پادکست می جستارک های شفاهی با طعم حکمت زندگی است که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. سلام بر شما، وقتتون بخیر. همونطور که شنیدید در جرعه سوم وارد شدیم به خوانش متن جستار در باب حکمت زندگی به قلم آرتور شوپنهاور. وقتی موضوع صحبتمون در باب حکمت زندگی است، طبیعتاً اولین کلمه‌ای که ذهن ما رو به خودش مشغول می‌کنه چی هست؟ حکمت. درباره حکمت با هم صحبت کردیم، اما اونچنان که گفتم و شنیدید، به جهت اینکه دقت تعریف ارائه شده برابر کلمه حکمت در لغتنامه‌های فارسی برای کار ما کفایت نداشت، ناگزیر شدیم که جمله اول رو از ترجمه انگلیسی این جستار بخونیم. متن انگلیسی با این جمله شروع میشه که In this page I shall speak of the wisdom of life in the common meaning. کلمه wisdom قابلیت بیشتری داد به ما برای تأمل. چرا؟ چون وقتی که به ترجمه رجوع کردیم متوجه شدیم که wisdom یک قابلیت، در دیکشنری کمبریج با هم خوندیم دیگه، یک قابلیت که حاصل تلفیق دانش و تجربه است. این تلفیق چه امکانی رو به ما میده؟ امکان تصمیم گیری. حالا با این مقدمه وارد میشیم در جرعه چهار. جوره چهارم رو با یک سوال شروع میکنم. معنای کلمات رو چطور میفهمید؟ بیایید با هم امتحان کنیم. من یک مثال بزنم. الان من میگم مدرسه. شما چه معنایی در ذهنتون میاد؟ تصویری که در ذهنتون میاد رو از کجا آوردید؟ آیا جز اینه که وقتی میشنوید مدرسه میرید در انبار تجربیات خودتون؟ اون چه که از مدرسه درک کردید رو برمیدارید، تصویرش رو میذارید رو پیشخوان؟ و وقتی من میگم مدرسه، شما اون تصویری رو به ذهن حاضر میکنید که خودتون تجربه کردید. حالا در مورد مدرسه، فاصله تصاویر ذهنی ما از هم خیلی زیاد نیست، چون مدرسه خودش یک ساختمانه، یک فرم تیپه و نحوه استانداردی از آموزش که کمابیش مشابه هم ما تجربه کردیم. اما اگر بگم زیبا، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ باز میریم سراغ انبار تجربیاتمون و اون چیزی که از زیبایی چشیدیم و دریافتیم رو حاضر میکنه میذارم رو پیشخوان. ولی اینجا احتمال اینکه این تصاویر از هم تمایز داشته باشه خیلی بیشتره. آیا موافق هستید که تا اینجا این فرضیه رو مطرح بدونیم که ما برای درک کلمات به تجربیاتمون مراجعه میکنیم و هر کس کلمه رو در خور تجربیاتی که پیش از این داشته معنا میکنه و درک میکنه؟ به عنوان مثال، اگر شما الان اسم یه غذای محلی رو بگید که من تا حالا نخوردم، اسمش هم نشنیدم، هرچی شما به من میگید من هیچ تجربه ای از او در صفحه خیالم نیست، هرچی شما به من تکرار کنی من در انبارم هیچ تجربه ای ندارم که احضار کنم، پس نمیفهمم شما چی میگید. دو راه دارید: یا اینکه نزدیکش کنید به یکی از تجربیات من، مثلا بگید آقا شبیه آشرشته خودتونه، کم کم تو ذهنم یک شمای کلی بیاد، یا اینکه یه پیاله بهم بدین بگین بخورین و این اونیه که ما میگفتیم، تجربه بسازید برام. پس من اگر از یک کلمه تجربه نداشته باشم، امکان درک اون رو هم نخواهم داشت. در همین موضوع میخوام استناد بکنم به یک متن از جناب جان لاک. جان لاک یک جستار داره درباره فهم بشر. عنوان انگلیسی جستارم دقیقا همینه: An essay concerning human understanding. توجه دارید این دومین باریه که ما داریم برای یک مطالعه علمی به جستار یا essay ارجاع میدیم. جستار یک کمی سوء تفاهم شده بین ما. اولا که تصور میکنیم برای متنهای غیر علمی است، در صورتی که اینطور نیست. دوم این که تصور میکنیم باید خیلی کوتاه باشه، که این هم نیست. این متنی که الان در دسترس من، این ترجمه که تازه گزیدش رو ترجمه کردن، نسخه که من دارم زحمت مرحوم صادق رضازاده شفقه، فقط خلاصش حدود 500 صفحه است. حالا هستی شناسی جستار باید باشه به وقت خودش. الان کتاب رو گفتی منظورت اینه که ما بخریم؟ نه عزیز دل، هیچ ضرورتی نداره. من همه اونقدری که برای می لازمه از روش میخونم براتون تعریف میکنم. اما اگر کسی خواست این سیر مطالعاتی رو داشته باشه، من منابعی که در دسترسم هست رو دارم معرفی میکنم. به علاوه ادب خوانش تألیفی حکم میکنه که هر جا داریم مطلب رو از کسی نقل میکنیم ارجاع بدیم، بگیم اینو فلانجا خوندم از فلانیه، در ازاش اون قسمتی هم که آورده خودمون به مبحث هست رو تاکید کنیم، بگیم این مال منه، من دارم میگم. خب حالا جناب جان لاک چی گفته؟ تو صفحه 289 این کتاب، نسخه‌ای که من دارم، کل جستار به 4 کتاب تقسیم شده. اینی که دارم میگم کتاب سومشه. درباره کلمه صحبت شده. جناب جان لاک چی میگن؟ میگه که فایده کلمات اینه که تصورات ما رو، اون چیزی که برای ما امر باطنی هستن رو محسوس کنه، اسواتی خارج بشه که نمایشگر اون تصوری باشه که برای ما باطنی است. دو تا هم کار کرد داره. اولا خودمون میتونیم تصوراتمون رو ضبط و ذخیره بکنیم، در ثانی میتونیم این رو مبادله بکنیم، میتونیم انتقال بدیم به دیگری. بعد ایشون در ادامه اینطور میگه، میگه کلمات در اصل از تصورات محسوس مشتق شدن. یعنی چی؟ یعنی شما یه تصوری رو داشتید که اون تصور رو تجربه کردی، این تجربه در ذهن تو اولا شکل گرفته، بعد داره در قالب یک کلمه خارج میشه و الا اون چیزی که درون من و تو هست چیه؟ اون تصویر تجربه است. حالا همه این صحبت‌های نظری رو شنیدید، میخواییم فرود بیایم کف زمین زندگی. اون چیزهایی که گفته شد به چه کاری میاد؟ چه اثری داره؟ وقتی من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، وقتی شما داری با دوستی صحبت میکنی، چی کار میخوای انجام بدی؟ داری همه سعیتو میکنی تا با ادای حروف تصویری که در ذهن تو هست رو در ذهن طرف مقابل هم نقش بدی. تعریفی که از کلمه ارائه دادیم همین بود، یعنی گفتیم کلمات ادا و بیان تصویر ذهنی است. تضمینی هم که از جناب جان لاک آوردیم، صحه گذاشت بر این برداشت ما. او هم همین رو میگفت. میگفت ما جهان پیرامون رو حس میکنیم، یعنی برخورد ما با جهان اطرافمون به حس این جهان ختم میشه. میبوییم، میچشیم، لمس میکنیم، میشنویم، تماشا میکنیم. همه اینا اسمش میشه تجربه. خب این تجربه چیش در من ذخیره میشه؟ تصویرش. من اگه درختی رو دیدم، خود درخت که توم نیست که، تصویرش در منه. وقتی میخوام تجربم رو به دیگری انتقال بدم یا ثبت بکنم، چی کار باید بکنم؟ دست به دامن کلمه میشم. با حروف، با کلمات، با جملات شروع میکنم این تصاویر رو از خودم به بیرون پرتاب کردن. حالا برسیم به گزاره تألیفی ماجرا. من میخوام یک گزاره ای رو خدمت شما تقدیم بکنم، فهمم رو بگم تا شماها لطف بکنید به نقد، به دقت نظر، با نگاه موشکافانه ایراداتشو در بیارید. اگرم حرف درستی بود بپذیرید. اون گزاره چیه؟ کلمات استطاعت انتقال تجربه را ندارند، بلکه کلمه صرفاً فراخوانی است که تصاویر اندوخته شده در ذهن مخاطب را احضار کند. فارسی بگو ببینم چی گفتی. با گفتن کلمه من نمیتونم یک تصویر رو به ذهن شما منتقل کنم، بلکه همه تلاشم رو میکنم تا از اندوخته های شما، تا از انبار تجربیات شما مصالح جمع کنم، به هم تلفیق کنم، گره بزنم، ازش یک نقش ایجاد کنم. یعنی سطح فهم هر کسی برابر است با میزان اندوخته او از تجارب. اثباتش هم به نظرم کار سختی نیست. الان من چیزی رو در ذهنم ترسیم کردم. با کلمه به شما میگم چارغنج قرامز دقو. و شما نمیفهمی من چی گفتم. دوباره من تکرار میکنم آقا، خانم، چارغنج قرامز دقو. و تو بازم نمیفهمی من چی گفتم. به من میگین کلمه مهمله. یعنی چی مهمله؟ چون به هیچ کدام از تجربیات تو کانکت نشده. وصل نشد. حالا من میام به تو میگم آقا اون که گفتم چارغنج منظورم چارچرخ بود، اونی که گفتم قرامز منظورم قرمز بود، اونی که گفتم دقو منظورم داغ و گداخته بود. تو میگی خب این چیه؟ میام توی چهارچرخی رو تصور کن که آتیش گرفته، آهنش گداخته شده، پر از حرارته و به خاطر این گداختگی قرمز دیده میشه. تو همچین صحنه ای رو ندیدی، اما میری از ترکیب تجربیات چهارچرخ رو میاری، قرمزی رو هم که پیش از این شناختی بهش اضافه میکنی، داغ و گداخته رو هم به این اضافه میکنی، یک تصویری از چارغنج قرامز دقو تو داری که لزوماً تصویر من نیست. و اگر اون تجربیات پیشینی در ذهن تو نباشد، من با هیچ کلمه‌ای نمیتونم تصویر ذهنیم رو به تو منتقل کنم. از چی میگفتیم؟ از حکمت. گفتیم حکمت چیه؟ تجربه و علاوه دانایی. این مسیری که طی کردیم در مورد کلمات و تجربه و تصاویر میرسه به این جمله پایانی که از اینجا به بعد و از اینجا به قبل، در گذشته و در آینده، کسی نمیتواند با گفتار، با متن، ما رو به معنایی برسونه مگر به قدر وسع تجربیاتمون. کسی که مخزن تجربه زیستش کوچیکه به حکمت بزرگ نمیرسه. نمیشود و محال است به صرف مواجهه با متن، به صرف شنیدن کلمات به حکمت رسید. چرا؟ چون کلمه استطاعت انتقال تجربه رو نداره. کلمه فقط میتونه در تجربیات اندوخته شما اتصال و ارتباط برقرار کنه، از درهم آمیختگی اون چیزی که تو در کابینت ذهنت داری آش بپزه. ولی اگر من و تو در کابینت ذهنمون نخود و لوبیا نداشته باشیم، صرف کلمه به آش ختم نمیشه. این میشه تأکید بر این که حکمت اعم است از تجربه به علاوه دانایی. اون چه که گفته شد احتیاج به توضیح و پرداخت و صیقل خوردن داره که موکول باشه به جرعه های بعدی.